بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیز، انشاءالله در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سالم. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم با برنامه زلال احکام مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. تشکر ویژه و مخصوص از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک با ما در ارتباط هستن، نظر خودشون رو ارائه میدن، انتقاد میکنن، پیشنهاد میدن، تا انشاءالله زلال احکامی تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید. دوستان عزیزی هم زحمت میکشن، قلم و کاغذ برمیدارن، نامه مینویسن و سوالات خودشون رو مطرح میکنن و با آدرس قم صندوق پستی 37175 خط تیره 1111 برای برنامه ارسال میکنن و دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. این همه لطف و محبت شما مد نظر ماست و انشاءالله برنامه زلال احکام بتونه تنها گوشه کوچکی از این محبت‌های شما رو پاسخ بده. و برنامه زلال احکام اگر موفقیتی داره، مرهون حضور ارزشمند حاجی فلاح‌زاده عزیزه که امروز هم در کنارشون هستیم. حاجی سلام علیکم، وقت عالی بخیر، خدا قوت.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقت شما هم بخیر باشد، وقت بینندگان بخیر باشد. نه شما به هر حال لطف دارید.
خواهش میکنم.
دوستانی هستند که زحمت میکشند برای تهیه این برنامه. همین سوالاتی که از بینندگان دست ما میرسه، اینا کمک برنامه هست. همه دستن در کارن تا انشاءالله برنامه خوبی تقدیم بشود. خدا به همه اجر بدهد، به ما هم اخلاص و عاقبت به خیری عنایت فرماید.
انشاءالله.
امیدواریم که بتونیم در خدمت عزیزان باشیم.
انشاءالله. بخوایم صدای گرم یکی از بینندگانمون رو بشنویم. من با احترام سلام میگم خدمتشون، خواهش میکنم که بفرمایید سوالتون مطرح کن.
سلام هستم. با تشکر از برنامه خوبتون خواستم ببینم که اگه ما صلوات نذر کرده باشیم، بعد اون صلوات رو بدون اینکه دهنمون یا لب ما به جنبه تو دلمون بفرستیم، ثوابش میرسه یا نه؟ با تشکر، خدا نگهدارتون. بعد برنامه
ما هم از شما متشکریم. ممنون از تماستون. بشنوید پس هاش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شریعتی ظاهرا سوال کردن نذر کرده باشه صلوات.
بله بله.
خب ببخشید، خلاصه ما شما کمک میگیریم و صحبتهای شما مطالبی که میفرمایید گاهی مفید هست برای برنامه. بله، اگر انسان نذر کرده باشه صلوات بفرسته، صلوات باید به زبان باشد. صرف این که از دل بگذرونه این عمل به نذر نیست. مثلا نذر کرده صلوات بفرسته، باید به زبان صلوات بفرستد. اما اگر نذری در کار نباشد، از دل گذروندن هم ثواب داره، اما ثواب به زبان آوردن صلوات نداره و این ثوابش بیشتر هست.
حالا من این سوال مشابه هم بپرسم و اون این که خیلی ها میپرسن، میگم ما میخوایم ختم قرآن کنیم و یه وقتایی همینطوری نگاه کردن به قرآن و در دل گذروندن این آیات، آیا ثواب خوندن قرآن رو داره یا نداره؟
این هم مشابه همین سوال هست. خوب شد که برنامه با صلوات و قرآن و این
خیلی خوب،
انشاءالله که ادامهش هم خیر باشد. نگاه کنید، نگاه به خط قرآن خودش ثواب داره، مطالب قرآنی از دل گذروندن خودش ثواب داره، اما ثواب تلاوت قرآن و خوندن آیات قرآن بیش از این هاست. فلذا اگر انسان بتونه بخونه، یعنی تلفظ کنه آیات رو، این ثواب بیشتری داره.
خیلی خوب. آقا ما شنیده بودیم که میگن اونهایی که خدا بهشون فرزند عنایت میکنه، این بچه ها کمک حال پدر و مادر هستن، اشان. یک باری از دوششون برمیدارن. حالا این سوال رو بشنویم. پسرشون کلاس پنجم هنوز به سن تکلیف نرسیده ولی نمازش رو میخونه. حالا میگن ما سختمونه نماز بخونیم، میتونه به جای من و پدرش هم نماز بخونه یا نه؟
به جای پدر و مادر که زنده هستن نه، نمیتونه نماز بخونه. خودش
سن تکلیف نرسیده.
نرسیده باشد، او داره کار ثوابی انجام میده، نمازا رو میخونه، درست ثواب میبره، اما وظیفه نداره. به این معنا که اگر نماز نخون فردا قیامت مورد سوال قرار نمیگیره که چرا نماز نخوندی، چون تکلیف نداره. اما این نمازش برای فرد زنده، بله اگر یه نماز مستحبی بخونه و بلد باشه ثوابش رو هدیه کنه به پدر و مادری، ثواب میرسه. اما این که پدر و مادر نماز قضا دارن، مثلا این بچه نماز قضای اونها رو بخونه، روزه قضای اونها رو مثلا به جا بیاره، نه این نمیشه. برای میت فرمودن بعضی از فقها نظرشون این است که کسی که برای میت نماز قضا میخونه، شخص از دنیا رفته،
بله،
حالا این بچه خردسالی که هنوز به سن تکلیف نرسیده نمازم صحیح میخوانن، میخوان نماز قضای میت بخوانن. این فرمودن اشکالی نداره، ولی اگر او رو بخوان اجیر کنیم به عنوان به اصطلاح بخواد نماز استیجاری بخوانه، موز بهش بدیم بگیم برای میت نماز بخون، بسیاری از فقها ها فرمودن این صحیح نیست. یعنی در باب اجاره شخصی که اجیر میشه باید بالغ باشد، اما خودش داوطلبانه بخواد مثلا بره پدر بزرگش که از دنیا رفته حالا نماز قضا بخونه، مکلف هم نیست، درست شد؟ بله. این اشکال نداره.
خیلی خوب، بسیار متشکرم و ممنون آقای فلاسفه و ممنون از شما که همچنان با برنامه زور الاحکام همراه هستید. بریم سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان برگردیم، انشاءالله با نامه‌ای که پیش روی من هست از کرمانشاه همراه شما خواهیم بود. در ادامه نگاهتون رو از ما دریغ نکنید. برگردیم. کرمانشاه، شهرک الهیه، گلشن یک، بالاتر از دبیرستان امام حسین علیه السلام. این بیننده عزیزمون نامشون رو با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، سلام و احوالپرسی، ما هم سلام عرض میکنیم خدمتشون. حتی گفتن که یک زندگی معمولی دارم، یک زندگی متعارف دارم، سه نفر از فرزندانم وقت ازدواجشونه، خیلی اهل قناعت هستم، هیچ پسندازی هم ندارم، ولی تا کنون خمس هم ندادم، یعنی نتونستم که بدم. با این شرایط چیکار باید بکنم؟ آیا خمس به من تعلق میگیره یا نمیگیره؟
خب متشکرم. خیلی ها نمونه این سوال رو دارن. من یه جواب کلی عرض میکنم که انشاءالله هم برای این بیننده محترم مفید باشد، هم برای دیگرانی که چنین سوالی دارن. نگاه کنید، اسلام نفرموده است که هر وضعیتی که دارید در زندگی و در هر مرتبه‌ای هستید از امور مالی حتما باید خمس بپردازید. اسلام نفرموده است کار و تلاش کن، زحمت بکش، چیزی پسنداز کن، خمس بپرداز. همچنان که نفرموده است که شما باید کار بکنید، مستطیع بشید، برید حج، حج به جا بیارید. می‌فرماید اگر شما به طور طبیعی، بله، یکی از متعلقات خمس به دستتون رسید، یا اون چه که درآمد داشتید از خرج زندگیتون، خرج سالتون اضافه آمد، خمس بر شما واجب میشه که باید بپردازید. اگر شما مستطیع شدید از نظر مالی و سایر شرایط رو داشتید، باید برید مکه حج به جا بیارید. و در باب خمس هم میفرماید که مخارج زندگی خودتون مقدمه بر خمس است، به این معنا که شما کار میکنید، تلاش میکنید، پسندازی دارید و زندگی خودتون رو اداره می کنید، مخارج خودتون، ایالتون، یعنی کسانی که خرجشون به عهده شماست یا حتی اگر واجب هم نیست، حالا فعلا نونخور شما هستن، همه اونا رو اداره کنید. خانه نیاز دارید خریداری کنید، وسیله نقلیه، مخارج خورد و خوراک، مسکن، پوشاک، حتی خرج سفر، ولو سفر تفریحی باشن، حالا گاهی هم انسان سفر تفریحی هم میره. هدیه میخواد به کسی بدید، بدید. خدمت شما که عرض کنم حتی نذورات و کفاراتتون رو بپردازید. باز اگر از خرج سالتون اضافه آمد، خب خداوند الحمدلله مقدمات وسایلش رو فراهم کرده، شما تونستید کسب کنید، مخارج زندگیتون هم که گذروندید، نه بر مد بر خودتونم سخت بگیرید. به قول معروف با دوغ و پیاز و نان جو سر کنید تا چیزی اضافه بیاد که خمس ببردازید. نه خیر.
هر چی دوست دارید بخورید.
اتفاقا میفرمان شأن خودتون رو مراعات کنید. یعنی در حدی که افراد متعارف مثل شما هستن شما هم داشته باشید، شما هم زندگی کنید، اشکالی نداره که به مقدار نیازتون. فلذا بعد از این مراحل اگر چیزی اضافه آمد یک پنجمش رو دیگه مالک نیستید، مال شما نیست، خمسش رو باید بپردازید. من به این بیننده گرامی و امثال ایشون عرض میکنم، بله ممکنه که اصلا خمس بر شما واجب نباشد یا واجب نشده باشد، فلذا این که بگیم حتما بر شما خمس واجب بوده و شما گناهکارید چون که خمس نپرداختید، نه چنین نیست. ولی یه نکته رو باید عرض کنه، اون این که انسان تو زندگیش حساب و کتاب باید داشته باشد، هم برای اداره زندگی خودش، هم برای این که بدونه آیا این واجب مالی خمس یا زکات و امثال اینها برش واجب شده است یا نه. شما یه حسابرسی بفرمایید. بله ممکنه انسان با وام زندگی میکنه، ممکنه بعضی از نیازهای اولیه زندگی خودش رو تامین نکرده باشد، اما سر سال یه 10,000 تومان اضافه داشته باشه. این 10,000 تومان اگر از درآمد باشه، این 10,000 تومان خمس داره. فلذا شما یه وقتی مراجعه کنید به دفتر مرجع تقلیدتون، به نماینده مرجع تقلیدتون، کسی که وکالت داره از طرف مرجع تقلید، حسابرسی کنید اموالتون. ممکنه اصلا هیچی بدهکار نشه، ممکنه این مقدار کمی بدهکار بشه. تازه اگر بدهکار شدید و همون موقع نتونستید بپردازید، به شما مهلت میدن، دستگردون میکنن، اجازه میدن، اقساطی میپردازید. پس جواب سوال انشاءالله برای کسانی که تاکنون نسبت به خمس به تصور این که زندگیمون نمیدونم زیر خط متوسط گفتن چه
بله، بله. بله.
نمیدونم یا فقیرانه هست یا به تعبیر بعضی میگن درویشانه، بعضی میگن کارمندی، بعضی میگن طلبگی، بعضی یه جور دیگه تعبیر میکنن. نه، این تعبیرها حساب کتاب کنید. اگه چیزی بدهکار نشدید خب با خیال راحت، اگه بدهکار شدید میپردازید.
آقا این نکته میمونه اینجا همین که آقا ما این مبلغی از درآمد سالیانمون اضافه اومد، این اضافه ها رو میخوام بریم چه میدونم فلان جا زمین بخریم،
خب
این به این زمین ما خمس علاوه میگیره.
نگاه کنید اگر پیش از سال خمسی رفتیم زمین رو خریدیم، زمینی که مورد نیازمون هست،
نه مورد نیازم، آقا میخوام سرمایه، میخوام زمین بخرم،
خب این پس اندازه دیگه، این باز اضافه از خونه داریم، مثلا
خونه داریم، زمین
خونه داریم، وسیله نقلیه داریم، چیزی که مورد نیازمونه یا داریم یا تهیه نکردیم،
بله
این از کوتاهی خودمونه. فرمودن لوقت تر علی نفسه و زاد علی معونته، لوقت تر علی نفسه و عیاله و زاد علی معونته و یجب فی الخمس. اگر سر خودش سخت گرفت، نگفتم سخت بگیر، ولی سخت گرفت، چیزی اضافه آمد و خمسشو بپردازه. ایشون هم بله اگر این اضافه بر هزینه زندگی هست خمس داره، اگر اضافه نیست زمین خریده بنده خدا خونه بسازه برای توش زندگی کنه که خمس نداره.
خیلی خوب، انشاءالله شما بیننده عزیز و شما بینندگان عزیز جواب سوالتون رو گرفته باشید. بریم گزارش رو ببینیم، برگردیم. امروز ها جای فلاسفه میخوان یک بحثی رو در خصوص غیبت شروع بکنن که فکر میکنم بحث خوبی بشه. برمیگردیم با برنامه زورالحکام، همراه شما هستیم. خوش آمدید.
آموزشی که من انجام وظیفه میکنم بچه های ابتدایی هستن، یعنی زمانیه که شخصیتشون داره شکل میگیره و غیر از به نظر من عوامل آموزشی که خیلی مؤثر هست میتونم بگم چندین برابرش از نظر اخلاقی، یعنی درس اخلاق انقدر رو بچه ها و شخصیت اونو اثر داره، به قول معروف این دو تا چهار تا رو بچه ها همه جا یاد میگیرن و تو هر مقطعی بهش میرسن، ولی مهمترین چیز همون درس زندگی و مهارت‌های زندگی مخصوصا و اخلاق نیکه، چون شخصیت بچه از کودکی شکل میگیره، اگر ما از الان یادشون ندیم، از الان متوجه نشن، شاید سنین بالاتر هر چقدرم بهشون بگن اونطور یاد نگیرن، شاید ذهنشون انقدر با مسائل متفاوت درگیر باشه که دیگه جایی برای این یادگیری نباشه. البته بچه ها انقدر موجودات معصوم و قشنگی هستن که یاد میگیرن، مثلا شاید والدین بگن این کارو کرد، خب میرفتی به خانم میگفتی یا میرفتی به معلمی آقا معلم میگفتی. بچه یاد نه اکتسابی ذاتی نیست، غیبت کردن، دروغ گفتن، اینا همه در ذات ماها نیست، یاد میگیریم از هم دیگه. شاید از بغل دستیش که میاد مثلا میگه خانم فلانی این کارو کرد، براش توجیه میکنم. خب اولا که اینجا نیست که بخواد از خودش دفاع کنه، شما دارید در موردش غیبت میکنید، وقت خیلی قشنگ متوجه میشه. من زمانی که با بچه‌ها در رابطه با این موضوع صحبت میکردم، یواش یواش ملکه ذهنشون شد، دو سه ماه که از سال رفت نه کسی شکایت کسی یا به قول شما غیبت کسی رو میکرد، نه کسی دروغ میگفت. اگر یک کلاس حالا سی خورده بالاخره دانش آموزایی که با این خصوصیت اخلاقی زشت بالا میرن تو زندگی آینده خودشون، با دوستایی که در ارتباط هستن، شاید مثلا موجود محبوبی باشن، اثر بذارن به دوستای دیگرشون، خب این گسترش پیدا میکنه و جامعه به فساد کشیده میشه، فساد اخلاقی. به هر حال تهمت، غیبت، دروغ، اینا همه زمینه ساز فساد اخلاقیه و میتونم بگم یه جامعه کوچیک رو از بین میبره. وقتی عملا بچه از بزرگترش و کسی که به عنوان الگو داره ازش درس میگیره ببینه، این خودش درسه و نیاز دیگه به کتاب و نوشتن و حفظ کردن نیست. شاید اولش خیلی لذت داشته باشه غیبت کردن، ولی خدمتتون عرض کردم عواقبش خیلی مهلکه، باعث فتنه میشه، ممکنه شاید یه خانواده رو از هم بپاشونه، شاید خیلی از تداوم دوستی ها رو به خطر بندازه، اصلا دوستی ها رو قطع کنه، قطع صله رحم کنه. به خاطر همینه خیلی منع شده تو اسلام از غیبت. من بالعینه دیدم خانواده هایی که به خاطر غیبت از هم پاشیده شدن. غیبت یعنی حرف زدن پشت سری که غایبه، نیست، حضور نداره.
بله، گزارش رو دیدیم. خیلی ممنون از دوستان عزیزمون. در مورد غیبت میخوایم صحبت بکنیم، گناهی که شاید شایع باشه تو برخی از مناطق، متاسفانه گناهی که شاید یه وقتایی از باب این که نمیدونیم و نمیشناسیمش مرتکبش میشیم، یه وقتایی غیبت کسی رو میکنیم، کسی به ما اعتراض میکنه، میگه ما خود من جلو روی خودش هم میگن. حالا میخوام در مورد غیبت صحبت بکنیم. شما شروع بفرمایید از هر جایی که صلاح میدونید، بعد احیانا اگه سوال پیش اومد من اشاره کنم.
بله، پیشتر ما گفتیم که زبان و قدرت تکلمی که از نعمتهای بزرگ خداوند است، که بسیاری از وظایف و واجبات و کارهای خیر از همین زبان و قدرت تکلم صادر میشه. ما در نمازمون از زبان استفاده میکنیم، دعاهایی که میخونیم با زبان استفاده میشه، اصلاح ذات البین با استفاده از زبان معمولا هست، و همچنین ذکر گفتن، تلاوت قرآن و به علاوه بسیاری از کارهای علمی، تبلیغ دین، ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر، الان هم بسیار از مراکز علمی با سخن اساتید داره اداره میشه. بنابراین زبان نعمت بزرگی است و استفاده های فراوانی ازش میشه. این مقدمه رو عرض کردیم که بعضی تصور نکنن که ما دست گذاشتیم رو گناهان. نه، بله، وسیله بسیار خوبی زبان، زیادم میشه ازش استفاده کرد، ولی گناهان زیادی هم ازش صادر میشود. بین اعضا و جوارح انسان مثل چشم و گوش و دست و اینها، بیشترین گناه از زبان صادر میشه و از جمله گناهان بزرگن هست برخی از گناهانی که از زبان صادر میشه.
زبان درنده است که اگر رهاش کنی حال میشه.
بله،
یکی از حضرات
باید اصلا دیگه نمیشه کنترلش کرد.
بله،
ما در برنامه‌های گذشته چندین برنامه یکی از گناهان که سرلوحه بقیه گناهان هست و به تعبیر روایت مفتاح کل شر است بررسی کردیم و اون دروغ بود،
احکامش هم
گفته شد، مبادلش هم بیان شد. خواهش می‌کنیم دومین گناه که مردم هم باش آشنا هستن، لفظش هم شنیدن، غیبت هست. خب ما چند تا مطلب در خصوص غیبت باید عرض کنیم. حالا اجمالا تو این برنامه هر کجا رسیدیم، اگر نه که برنامه‌های آینده هم ادامه خواهیم داد. اول اینکه غیبت چیه؟ ثانیاً یه نگاه اجمالی به قرآن و روایات بیندازیم ببینیم که این گناه چقدر زشته. یعنی واقعا اگر افراد این زشتی و پلیدی این گناه رو بفهمن خیلی ها کنار میگذارن، واقعا کار بسیار بدی. پیامبر اکرم این گناه رو تعریف کردن، توضیح دادن خیلی مختصر در 3 کلمه یا 4 کلمه. فرمودن غیبت عبارت است از این که ذکر و که اخاک به ما یکره، گرچه بعضی هم یکره خوانده اند، به ما یکره، حالا هر دو معناش رو من عرض میکنم. فرمودن شما مطلبی را در مورد دیگری، حالا این برادر که گفته میشه اخاک، مقصود حتما برادر ایمانی و مرد نیست، زن رو هم شامل میشه، مثل رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله، رجال صدقوا ما عهد الله علیه و امثال این هاست که مقصود مرد نیست. بله، یعنی شما پشت سر دیگری حرفی بزنید که یکره، اکراه داره، بدش میاد، خوشش نمیاد. بعضی هم گفتن به ما یکره هست، یعنی ناخوشاینده، ولو خودش ممکنه آدمی که از حرفا اصلا عبایی ندارن، بعضی ها اصلا فش بهشون بدی میخنده، اصلا ناسزا میگی خوشش میاد. نه، به ما یکره یعنی در عرف مردمان متدین و فهمیده اینا حرفای خوشایند نیست، حرفای خوبی نیست. این دوتا معنا برای غیبت. و اما اجمالا بدونیم چقدر این گناه زشت است. در قرآن در سوره حجرات غیبت دیگران تعبیر شده به خوردن گوشت مرده اونها. فرماید لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. خیلی هم به حساب از نظر روانشناسی بسیار بسیار ظریف هست. فرماید دیگران غیبت نکنید، پشت سر دیگران حرف نزنید. آیا دوست دارید شما گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ حالا ما یه برادر نسبی داریم، یه برادر ایمانی داریم، درسته؟ یا هم نوع اول چه کسی، مثلا برادر خودش یا یه انسانی مثلا از دنیا رفته، جنازش خلاصه رو زمین هست، کی حاضره که از گوشت این مرده بخوره؟
هیچ
کس. بنابراین میگه اگه دوست ندارید از گوشت مرده بخورید، غیبت نکنید، پشت سر دیگران حرف نزنید. که انه موقعی که شما پشت سر دیگران حرف زدید، با این دندوناتون دارید چه کار میکنید؟ از بدن او دارید میخورید، اونم در حالی که چون نیستش مثل آدم مرده است. چون اونی که زنده است حضور داره، اونی که از دنیا رفت دیگه حضور نداره. خب اگر این بنده خدا در محضر شما باشد، این غیبت نیست. حالا ممکنه تهمت باشه، ممکنه بدگویی باشه، سخریه باشه، تنابز بالالقاب باشه، اما وقتی که حضور نداره که انه چیه؟
نیستش،
میت است، فقط فرمودی پشت سرش حرف میزنی. یه وقتی دو نفر ادعا کردن در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شما روزه هستی، حضرت فرمودن شما روزه نیستی. گفتن یا رسول الله چرا؟ ما سحر سحری خوردیم، از اذان صبح تا حالا هیچی نخوردیم، هیچ مبتله دیگه انجام ندادیم، ما روزه ایم. حضرت فرمودن نه، شما روزه نیستی. بله صورت ظاهر اینا روزه بودن، اما حقیقت روزداری و روح روزداری در وجود اینا نبود، یعنی این روزه فقط یه پوسته ازش مونده بود، باطل نبود روزشون، اما روزه مقبول هم به جا نمورده بودن. هی اونا اصرار کردن، حضرت فرمودن میخواید بهتون نشون بدم که شما روزه نیستی؟ خودشون فرمودن بله نشون بدید. وقتی که خودشون اظهار آمادگی کردن، حضرت فرمودن تشتی بیار. تشتی آوردن و فرمودن سرتون بدید تو این تشت، با اونچه که خوردید بالا بیارید. حالا اینجا به معجزه الهی تکه های گوشت گندیده از دهان اینا بیرون آمد. این هست تو تاریخ نقل شده است، بیرون آمد. حضرت فرمودن اینا چیه خوردید؟ باز دوباره گفتن یا رسول الله ما چیزی نخوردیم که، ما سحری هم از این چیزا نخوردیم که. فرمودن ها، اون موقعی که شما نشسته بودید و پشت سر دیگری حرف میزدید دوتایی، درسته روزه بودید، ولی با اون کارتون از این چیزا خوردید. وقتی چیزی خوردید روزتون رو افطار کردید، باطل شده است. یعنی اون حقیقت و روح روزه از بین رفته، ولو اینکه روزه قضا ندارد اما درجه هم نداره، موجب عروج شما نمیشود. حقیقتا شما روزه نبودید، یعنی نشون دادن که غیبت شما چیه، با چشم خودشون دیدن.
عجب.
بله، در روایت داریم، خیلی عجیبه، آدم تعجب میکنه که همه جمله معروف هم شنیدن که الغیبت و اشد من الزنا. نگاه کنید این عمل زشتی که در این روایت آمده است که همه مردم میدونن چقدر زشته، چقدر بد هست. اگر خدا نکرده کسی همچون عمل شنیع منکری را مردی با زنی انجام داده باشد، همه مذمت میکنن، مردم از او روی برمیگردن، در جامعه طرف منزوی میشه به خاطر این کار زشت را انجام داده. حالا روایت میگه که غیبت از این بدتره، گرچه بعضی ها که این روایت میشنون میگه خیلی خوب ما غیبت نمیکنیم، میریم نعوذ بالله او کار میکنیم. این اشتباه هست. من یه مثال ساده میزنم برای که برای همه جا بیفته. نگاه کنید قله دماوند، این کوه دماوند، کوچیکه یا بزرگه؟ همه شما جواب میدید بله خیلی بزرگه. بزرگترین کوه و قله، مرتفعترین قله در کشور ما دماونده. یعنی ما هر کوه بزرگی ببینیم دماوند از اون بزرگتره، خیلی بزرگه، چند هزار، بله 6000 خورده بله، ارتفاع داره، خیلی بزرگه است. خیر اگر ما گفتیم قله اورست یا کوه اورست از دماوند بزرگتره، این معنیش اینه که دماوند کوچیکه؟ نه، این معنیش نیست که دماوند کوچیکه، معنیش اینه که اورست خیلی بزرگ است و خیلی بزرگتر از دماونده. بنابراین اگر فرمودن الغیبت و اشد من الزنا، نه که دماوند شد یه قلب سنگ کوچولو، دماوند همچنون بزرگه، اورست خیلی بزرگتره، زنا همچنون زشته و بده، ولی غیبت از اون بدتره. بله زه افرادی حالا هممون دیگه باید حساب کار خودمون بکنیم که چه کار داریم میکنیم، چی میگیم پشت سر دیگران، چه حرفایی میزنیم، اینا بار سنگینی رو بر دوش ما میکنیم.
یه وقتایی اصلا متاسفانه با این غیبت مجالسمون رو گرم میکنیم.
بله.
یعنی اگه غیبت نباشه میگیم شبمون شب نمیشه.
بله. جهنم هم باید گرم باشه دیگه. بله. اتفاقا این اعمال ما وقتی که تجسم پیدا کرد همیناست که آتش جهنم رو آماده میکنه. به قول شهید آیت الله مطهری میفرمان اینجوری نیست که بهشتی آماده کرده باشن برای ما بعد بیان بفرمایید، یا جهنمی آماده کرده باشن به گناهکار بگن یا الله برو داخل جهنم. فرمودن و حقیقت هم همینه، روایات هم همینه، آیات قرآن هم همینو میگه. ما بهش رو خودمون میسازیم، جهنم رو خودمون میسازیم. یعنی اگر پرده از این اعمال ما برداشته بشود، بعضی هاش همون درخت و همون اشجار و انهار بهشت است و عطر و نمیدونم پرندگان زیبای بهشتیه. بعضی از اعمال ما اگر پرده ازش برداشته بشود، همون مار و عقرب و کژدم و آتش جهنم است. خودمون داریم آماده میکنیم جهنم را.
حضرت در مورد همین گناه غیبته که گفتم وقتی نامه اعمال میدن دست ما، میبینیم اعمال نیکمون هیچی تو پرونده اعمال نیست، بعد منتقل شده به اون شخصی که، در مورد همینه.
بله همین است. انشالله آینده خواهیم گفت افزون بر این که خودش گناه است، گاهی وقتها حسنات دیگری رو پای حساب این غیبت کننده می نویسن. یه پشت سر دیگری حرف بزنید گاهی وقتا این اثر رو داره. از حسنات شما غیبت کننده هم. شما که هم شما نیستید، فرد غیبت کننده کاسته می شود، بر حسنات او افزوده می شود. گرچه یه نکته هم بگیم ها، بله پدر ما نقل میکرد میگفت یه بنده خدایی بود زیر این کلاهش یک برگ چغندری میگذاشت نصفش بیرون بود. بهش گفتیم بابا این چه وضعیت درست کردیم؟ میگفت میخوام غیبتم کنم تا گناهانم کم بشه. این نیست. آدم خودش سبب غیبت دیگران رو فراهم کنه که خودت هم گناهکاری. تو داری سبب میشه دیگران غیبت کنن. نه اینکه کاری بکنیم بگیم خب باشه ما این کار انجام میدیم که غیبت ما رو بکنن، پشت سر ما حرف بزنن،
خودمون در معرض تهمت و غیبت قرار ندیم.
غیبت نباید قرار بدیم. بله به طور طبیعی اگر ما آدم درستی هستیم، کار به کار کسی هم نداریم، پشت سر کسی هم حرف نمیزنیم، به کسی هم نسبت بدی نمیدیم، اما پشت سر ما بیخودی حرف میزنن. اینجاست که حسنات او رو برمی‌دارن پای حساب ما می‌نویسن و این روایت هم هست در قیامت وقتی که پرونده ها رو میدن میگه این پرونده من نیست، من این گناه ها رو انجام ندادم، یا بالعکس میگه این حسنات مال من نیست. به او میگن که بله شما غیبت کردی، گناه دیگری پای حساب تو نوشته شده، شما از شما غیبت کردن با اینکه آدم خوبی بودی، موقعی هم که شنیدی عکس العملی نشون ندادی، حسنات او اومده تو پرونده شما.
خب این بحث غیبت رو قرار ادامه بدیم دیگه.
من یه جمله دیگه عرض میکنم در
خصوص نه تو هفته دیگه ادامه میدیم.
بله هنوز آغاز کاری.
خیلی خب اصل غیبت تبیین شد،
معنای غیبت رو گفتیم چیه، زشتی این عمل رو هم اجمالا از قرآن و روایات. یک روایت دیگه من میخونم ان شاء الله بقیه‌اش بماند. در یه روایتی داریم که فشتن من الغیبه فانها ادام و کلاب نار، از غیبت بپرهیزید که غیبت خورشه سگ های بهشت است. یعنی اینقدر بده.
سگ‌های بهشت و جهنم.
سگ‌های جهنم ببخشید نار بعد. اشتباه لفظی بود. بله. از غیبت بپرهیزید که غیبت خورش سگ‌های جهنم است. یعنی این عمل ما اونجوری تجسم پیدا می‌کنه. امیدواریم خدا توفیق بده زبانمون رو از گناه نگه داره.
ان شاء الله همه سگ‌های جهنم گشته باقی بمونن.
بله. ما می‌تونیم اونا رو
بله دیگه.
نگه داره.
بله گشته دیگه. خیلی خوب. انشالله بحث غیبت ادامه پیدا میکنه. سوال زیاده، مخصوصا این سوال که به وقتای ما غیبت کسی رو میکنیم، بعد کسی اعتراض میکنه میگه جلو روش هم میگم و احکامی از این قبیل. و انشالله تبیین اساسی مسئله غیبت که انشالله هفته آینده اگر بیننده برنامه باشید این بحث تقدیم حضورتون میشه. ما همچنان با شما هستیم، شما هم با ما باشید. یه پیامک بخونم حاج فلاح زاده.
بفرمایید.
برای چند زلزله و پس لرزه خوندن یه نماز آیات کفایت میکنه یا باید برای هر کدوم نماز آیات بخونم؟
بله، اگر این پس لرزه ها زلزله جداگانه محسوب بشود. زلزله جداگانه یعنی الان مثلا زمین لرزیده، یه ساعت دیگه هم دوباره یه لرزش خفیف داره، این زلزله جداست. یه ادامه اونه، مثلا اول شدید ادامش هم آرام شده است، این همش یک. اگر زلزله جداگانه‌ای محسوب می شود اولا، و شخص هم جایی است که این زلزله واقع شده، نه که مثلا یه شهری دیگه آیتی مثلا یا فرزن بم زلزله شده ما اینجا شنیدیم، نماز آیات بر ما واجب نیست، اونجا هم که بوده موقع زلزله متوجه شده، یه وقت زلزله به قدر خفیف است او متوجه نشده، اگه متوجه شده باشه اونجا هم باشد و زلزله جداگانه‌ای محسوب میشه، برای هر کدامش بعد نماز آیات جدا خونده.
بریم خوزستان دسفور خیابان شریعتی ببینیم که بیننده عزیزمون چی برامون فرستادن. سلام و احوال پرسی. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما. حاجا سوال اصلی این بیننده عزیزمون اینه که اگر مهریه به همسرشون نداده باشند و همسرشون به رحمت خدا رفته باشه و فوت کرده باشه، تکلیفشون چیه؟
بله، خب اگر خانم مهریش رو دریافت نکرده باشد اولا، نبخشیده باشد ثانیا و شوهر از دنیا بره، باید از اموال او مهریه خانم رو بپردازند. یعنی جزو دیون میت محسوب می شود. قبل از اینکه اموال او رو تقسیم کنن، یکی از مواردی که باید جدا کنن مهریه خانمشه. اگر نپرداخته باشه اونم نبخشیده باشه.
اگه خانمش فوت کرده باشه ایشون نپرداخته باشه چی؟
اونم باز اگر نپرداخته باشد اونم نبخشیده باشد، باز باید بپردازن، ولی خود شوهرم از اون ارث میبره.
ارث میبره. بعد به ورثه بدن دیگه.
به ورثه میگیشم خود شوهره.
خیلی خوب. تلفن میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. از برنامه خوبتونم خیلی ممنون. ببخشید من یه سوال داشتم از شما. من مرجع تقلید ندارم. میخواستم یه الان عبادتی که من میکنم، نمازی که من میخونم، اشکالی داره یا نه؟ خودم هم دلم میخواد مرجع تقلید انتخاب کنم، ولی درباره شون اطلاعاتی ندارم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. بشنوید پاسخ حاجی فرداست.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت خواهر گرامی و نسبت به سوالی که مطرح کردن ما هم تشکر میکنیم. نگاه کنید، اگر کسی برای بیماری که داره بدون مراجعه به پزشک متخصص خودش دارو بخورن. خب ممکنه خطا برود، ممکنه اشتباه بکنن. نسبت به مسائل دینی هم همینه، بلکه اهمیتش بیشتر هست، چون هم دقیق‌تره، ظریف‌تره و همچنین مربوط به مسائل دینی انسان هست. فلذا بدون اینکه آدم مرجع تقلیدی انتخاب کند و خودش هم طرف مجتهد نباشد، همجوری عمل کنه، ممکنه اعمالش اشتباه باشد و بعد به زحمت بیفته. لذا زودتری شما باید مرجع تقلید خودتون انتخاب کنید. اعمال گذشتتون اگر طبق فتوای اون مرجع صحیح بود، اعمال گذشته دیگه اعاده و قضا نداره. اما اگر یه موردی دیدید اشتباه به جا آوردید، عمل کردید، بله باید طبق وظیفه قضا کنید، یا گاهی وقتا ممکنه کفاره هم داشته باشه.
خیلی ممنون. آقا یه جایی من میخوندم که افکاری که به سراغ ما میان،
بله،
افکار شیطانی، افکار گناه‌آلود، حدود الهی هستن که تلک حدود الله فلا تقربوها یا فلا تعتدوها.
بله.
حالا خیلی میپرسن آقای فلاسفه این مسئله رو که ما فکرای شیطانی به سرمون میزنه، فکر گناه به سراغمون میاد و چی کار باید بکنیم، چجوری مبارزه بکنیم؟ این عنوان سوالی است که
من
چندین سوال از این قبیل که از طریق پیامک به دستمون رسیده، میخوام تو بخش بعدی بهش بپردازیم.
اشکال نداره.
خیلی خوب. همچنان همراه شما هستیم. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم به این سوال خیلی مهم که شاید خیلی از جوانای عزیزمون مورد سوالشونه پاسخ بدن. حاجی فلاسفه، خواهش می‌کنم همراه ما باشید. بعد همچنان همراه شما هستیم با برنامه زلال احکام 20331 شماره پیامک ماست. اما سوالی که از محضر آقای فلاسفه پرسیدم رو الان از محضرشون مجددا میپرسم که پاسخشون رو بشنوم. افکار شیطانی و افکار گناه،
بهترین راه مبارزه با افکار گناه یا فکر گناه ذکر خداست، یعنی آدم به یاد خدا باشه. اما حالا ممکنه بسیاری از بینندگان، بسیاری از جوانان بگن خب ما همیشه که نمیتونیم ذکر بگیم یا به یاد خدا باشیم. من عرض میکنم که فکرتون رو مشغول امور دیگه هم اگر بکنید، ولو اسمش ذکر خدا نباشد، اما مباح و حلال باشه، بازم مانع خوبیه. شما به مطالعه بپردازید. حتی اگر مثلا اهل نقاشی هستید، نقاشی بکشید، فکرتون متمرکز میشه تو این نقاشی. بازی فکری مباح مشغول کنید خودتون را. به خدمت شما که عرض کنم کارهای دیگه ای، حالا ممکنه حتی حرف زدن با دوستان، حرفایی که اشکالی نداره. این که در روایات ما تنهایی، تنها بودن در خانه، تنها بودن در جایی مذمت شده است، به خاطر بعضی از این چیزاست که شیطان سراغ آدم میاد. بیکاری که این همه مذمت شده، چون اون کسی که مشغول کار هست، مثلا اگه کارش هم فکر بخواد، مثلا یه تعمیرکار، یه حتی یه کارگر بنا، حتی کارگر بنا و امثال اینها، وقتی این داره کار میکنه حواسش به کار خودشه، فکرش مشغول کار خودشه. این به فکر گناه نمیره، این فکرهای باطل سراغش نمیاد. بیکاری و همچنین گاهی تنهایی، تنهایی هم ضرر داره. اینها سبب میشه که انسان به فکر گناه بیفته، فکرهای باطل سراغش بیاید. و یه سری ذکرها هم هست، از جمله ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خود ذکر لا اله الا الله که گاهی وقتا دیدید بعضی ها یه خورده فکرشون جای مشغول شد، یه دفعه میگن لا اله الا الله، این خودش خیلی اثر داره، خودشون رو مشغول کنن.
خب وضو باشن و طهارت باشن،
اونم چه بهتر. بله، انسان نگاه کنید، طهارت یک حس نیست برای انسان و یک نورانیتی برای انسان ایجاد میکنن. فکر گناه تاریکه. وقتی که انسان دلش را، روحش را با وضو که فرمودن نوران تجدیدش، نورون الان نور هست، این طهارت که حاصل شد دل نورانی می شود. و وقتی اینو ناشون تاریکی ها دیرتر سراغش میاد، بنابراین با وضو بودن با طهارت بودن اینم خودش مؤثره.
پس از در وهله اول
ببخشید خواهش، اگر هم افراد اهل تلاوت قرآن هستن ولو آیات و سورهایی که حفظن اونا رو هم مشغول بشن بخونن، اینا هم نیستید اشعاری که بلدی اونا رو زمزمه کنید با خودتون، دقت کردید تا فکر گناه کم در سراغتون.
پس نقش اصلی رو این وسط درسته که شیطان ایفا میکنه، ولی ما هم نقش اساسی و اصلی داریم در مقابلش، نباید اون بستر رو فراهم کنیم. بله
بله، نگاه کنید خداوند شیطان رو آفریده، قدرت هم بهش داده، این قدرت هم داره، میتونه به هر حال وسوسه ایجاد کنه، چون کارو وسوسه فی صدور الناس، قطعا خداوند قدرت مقابله با شیطان هم به ما داده است. یعنی اگر نعوذ بالله به او قدرت انحراف داده باشد و به ما قدرت مقابله نداشته باشه، این خلاف عدل الهی است. پس ما قدرت مقابله داریم، فقط راهش رو باید یاد بگیریم و با شیطان مقابله کنیم. اینایی که به مقامات رسیدن از این قدرت خدا دادی و الهی استفاده کردن، با شیطان مبارزه کردن.
خیلی ممنون و متشکرم. انشالله بینندگان عزیزمون پاسخ این سوالشون رو هم گرفته باشن. با احترام سلام میگم خدمت شما، صداتون رو میشنویم.
با عرض سلام خدمت فرمانده سالار احکام، من یه سوال داشتم خدمت آقای فضل‌زاده، میخواستم از اونم آیا وقتی سال خمسیمون هست، اولین خمسمون رو دادیم بعد هر سال خمسمون رو همون موقع پرداخت کنیم و وقتی یه بار دادیم کافیه؟ خیلی ممنون، مرسی.
ما هم از شما متشکریم، ممنون از تماستون. بشنوید.
بله خب، ما هم تشکر میکنیم. چیزی که خمس بهش تعلق گرفت، اگر انسان خمس اون رو بپردازد دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره به اون. اما ضمن سوال این بود که آیا هر ساله باید خمس بپردازیم؟ هر سال اگر خمس بر انسان واجب بشه باید پرداخت، اما اینجوری نیست که مثلا اگر آدم چیزی رو داشت، مثلا یه زمینی خریده اضافه بر نیاز، خمس اینو پرداخته، حالا سال دیگه باید بپردازه، یا سرمایه مغازش خمسشو داده، سال دیگه باید بپردازه. بله اگر چیزی اضافه شده باشد، یعنی درآمدی کسب کرده باشد، پولی پس انداز کرده که خرج زندگی نشده، اضافه آمده است، این اضافه خمس داره. اون چیزی که انسان خمسش رو بردازد خمس ندارد، مگر سودی از این به دست بیاد و اون سودم خرج زندگی نشود.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا دعا بفرمایید.
خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرمایید دائما.
خیلی خوب، آمین یا رب العالمین. بهترین دعایی بود که میشد کرد، چی بهتر از عاقبت به خیر یا جای فردوسی. باید خداحافظی بکنیم. باز هم تأکید میکنم که نظر انتقاد و پیشنهاد خودتون رو حتما با ما در میون بذارید، خیلی خوشحال میشیم. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، در پناه خداوند متعال باشید. خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. به امید اومدنش و به امید طلوع دوباره خورشید سلام، به اتفاق جای فرلاسوزا از حضورتون مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهتون باشه.